امام صادق علیه السلام میفرمایند یک حدیث رو خوب بدانی بهتر از این است که هزار حدیث را روایت کنی.
مرواریدهای ناب، گفتاری درباره روش فهم حدیث.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میکنیم به شما همراهان گرامی که صدای ما رو از رادیو معارف میشنوید. توفیق دوباره نصیب شد تا با قسمت دیگه از مجموعه برنامه مرواریدهای ناب در خدمت شما عزیزان باشیم. در ادامه بحث آسیب شناسی حدیث به موضوع آسیب خلط لغت با اصطلاح رسیدیم که حجت الاسلام عبدالهادی مسعودی نویسنده کتاب آسیب شناسی حدیث این موضوع رو توضیح میدن. دعوت میکنم تا پایان برنامه ما رو همراهی کنید. الله یا الله، الله یا الله، الله یا الله. دوستان، معنای اصطلاحی در نتیجه تحول معنایی واژه نزد گروهی خاص به وجود میاد، به این صورت که دسته ای از مردم یا دانشمندان یک علم خاص معنای عرفی واژه‌ای رو تغییر میدن و اون رو برای معنا و مقصود خودشون به کار میبرن. این معنای جدید گاهی تفاوت چشمگیری با معنای اصلی و عرفی خودش داره و گاهی هم ارتباطش رو با معنای اصلی حفظ کرده که به این جریان خلط لغت و اصطلاح گفته میشه. لازمه که بگیم معنای اصطلاحی میتونه فقط در مواقع خاصی مقصود باشه و گوینده یا نویسنده‌ای که واژه رو در معنای اصطلاحیش به کار برده همون واژه رو در جای دیگه به معنای اصلی و لغویش به کار میبره. بر این اساس احتمال داره دو نوع آسیب به وجود بیاد. یکی این که معنای اصطلاحی رو به جای معنای لغوی به کار ببرن و دوم این که معنای لغوی رو به جای معنای اصطلاحی استفاده کنن. حجت الاسلام عبدالهادی مسعودی عضو هیئت علمی دانشگاه قرآن و حدیث در این باره بیشتر توضیح میده.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما عزیزان شنونده، عزیزان فرهیخته و گرامی. مستحضرید که برنامه ما درباره آسیب‌های فهم حدیث هست، آسیب‌هایی که ناشی از کم توجهی به برخی مسائل لازم الرعایه در فهم حدیث هست. تا اینجا چند آسیب رو برشمردیم. در آخرین برنامه‌ای که خدمت شما عزیزان بودیم، آسیب خلط فارسی زدگی و چند معنایی رو عرض کردیم. یعنی خدمت شما عزیزان عرضه داشتیم که ما یه آسیب چند معنایی داریم، یعنی برخواسته از چند معنایی، یه آسیب‌هایی برخواسته از فارسی زدگی داریم و یه آسیب‌هایی هم از ترکیب این دو با هم در فهم حدیث پیش آمده. وعده دادیم که در این برنامه به آسیب خلط لغت و اصطلاح بپردازیم. من با مثال شروع می کنم و بعد تعریف ها رو خدمت شما ارائه می دم. اگر الان کسی از شما بپرسد خودکار یعنی چی، شما دست می برید در جیب یا در کیف و یه خودکار نشون شخص می دید. اما خودکار معنای اصلیش که این نبوده. خودکار هنوز هم در زبان فارسی گاه به کار می ره. یعنی چیزی که خود به خود کار می کنه. یعنی احتیاج زیادی به هدایت شخص و هدایت انسانی نداره. خب خودکار از اون معنای لغویش انتقال پیدا کرده به این معنای اصطلاحی. یا مثلا فرض بکنید الان اگر کسی بگه ماشین، فوری پراید، سمند، ماشین‌های خارجی به ذهن شما میاد. اما اگر داخل آرایشگاه، پیرایشگاه وایساده باشین، نشسته باشین، اون شخص متصدی بپرسه من صورت یا سر شما رو ماشین کنم، اونجا یه معنای دیگه‌ای به ذهن شما میاد. اونجا ماشین یه وسیله در مقابل با قیچی. خب اونم یک اصطلاح، اینم یک اصطلاح. در زبان‌های عرفی اگر الان یک شخصی بگه آقا مشخصه داره خطاب به مذکر میگه در مقابل خانم، بانو. اما اگر یک مداحی در ابتدای صبح جمعه در میانه دعای ندبه بگوید آقا بیا، آقا بیا، اینجا مشخص است که خطاب و ندایش به صاحب امرمان حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف است. یعنی واژه ها گاه در عرف، در زبان عمومی جامعه یک معنا دارند، بعضی وقتا در یک زبان خصوصی تر، نزد یک خرده فرهنگ، نزد عده خاصی معنای دیگری دارد. ممکنه این دو معنا به هم ارتباط داشته باشند، ما فعلا به این کاری نداریم، ولی میخواییم بگیم حداقل کاربرد معناییشون متفاوته. این باعث میشه که ما گاه جملاتی رو که میشنویم و میخوانیم در فضای تصوری و تخیلی خودمون به گونه ای معنا بکنیم که منطبق و مطابق با فضای گوینده و نویسنده نباشد. یعنی گوینده و نویسنده اون جمله، اون حدیث، اون متن معنای اصطلاحی از این واژه در نظر داشته که من اون معنای اصطلاحی رو باش ارتباط برقرار نکردم و تصور میکنم اون واژه همین معنای عمومی را میدهد، و یا بالعکس. بر این پایه ما دو تا آسیب باش مواجه هستیم، دو آسیب پیش آمده. یک، مقصود مؤلف معنای لغوی بوده، ما معنای اصطلاحی تصور کردیم و به جای معنای لغوی نشاندیم و حدیث را نادرست ترجمه کردیم. دو، عکس این حالت، یعنی مقصود گوینده حدیث اتفاقا معنای اصطلاحی بوده، معنای خاصی که ایشون در نظر داشته، ولی ما تصور کردیم که همین معنای عرفی رایج و عمومی رو مقصود داشته و وقت این معنای عمومی رو به جای معنای اصطلاحی می نشانیم، حدیث نادرست معنا میشه یا حتی نامفهوم میشه. ما برای هر دوی این آسیب، یا بهتره بگیم هر دوی این حالت، مثال میزنیم، انشاءالله مشخص میشود. در حدیث آمده است اذا دعی احدکم الی الطعام فلیجب، منسوب به پیامبر هست در سنن ترمذی. هنگامی که شما رو دعوت میکنن به یه غذایی، به یک مهمانی، بپذیرین. اجابت دعوت مؤمن مستحبه، البته نه برای کسی که یه بار غذا خورده، نه برای کسی که حالا یه عذری داره. کلی دنباله حدیث میگه حالا اگر عذر داشت و عذرش روزداری بود، فَإِنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيُصَلِّ، اگر روزدار بود نماز بخواند، فَلْيُصَلِّ یعنی نماز بخواند. خب این شاید فرد توی ذهن خودش، تو دل خودش بگه که اونایی که روزه نیستن برن بشینن بخورن، من روزدار بدبخت صرف این که این آقا دعوت کرده، حالا با این بیحالیم بیام یه چند رکعت هم نماز بخونم. نه، اینجا فلیصلی به معنای صلات و معنای اصطلاحی فقهیش نیست، به همون معنای اصیل ساده عمومی رایج عربی، یعنی دعا کند. شما اگر روزدار نیستید تشریف ببرید سر سفره آقا، غذا بخورید، به احسان ایشان کمک کنید. ولی اگر روزدار هستید نمیتونید برید غذا بخورید، شما دعا کنید براش، خدا قبول کنه احسانتون رو، خدا قبول کنه سفره اندازیتون رو، خدا قبول کنه اطعامتون رو. حالا کاری به بحث فقهی نداریم که اگر کسی روزه مستحب بود باز براش استحباب بیشتر داره که اگر کسی تعارفش کرد، دعوتش کرد، روزش رو بخوره و ثواب روزه رو برده. حالا فرض میکنیم روزه نظری داره، روزه قضا داره، بعد از ظهر مثلا هست و از این قبیل. حالا کاری به اوناش نداریم. فلیوسله در اینجا یعنی برای میزبان دعا بکنه. ما هنوز هم این کاربرد رو میبینیم در عربی زیاد هست. خود صلواتی که ما میفرستیم به همین معناست. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. یعنی درود بفرست، دعا بکن. یا ان الله و ملائکته یصلون علی النبی. درود میفرستند، دعا میکنند برای پیامبر. پس اینجا نباید معنای اصطلاحی صلات رو بگذاریم. یه حدیث جالب توجه دیگه در این زمینه، حدیث الحکمت و غالت المؤمن هست. غاله در اینجا مورد احتجاز قرار گرفته. اونایی که حکمت رو به معنای فلسفه گرفتن، اینجا زاله رو معنا کردن، یعنی گمگشته مؤمن. در صورتی که حکمت به صورت اصیل و لغویش به معنای فلسفه نیست، شاید حتی در عربی امروز هم به معنای فلسفه نباشه، نمیدونم اون رو. در زبان فارسی بیشتر مقصود از حکمت فلسفه شده. در یه برهه‌ای در ایران حکیم به معنای طبیب و پزشک هم شده. حالا هر پزشکی یا پزشک متین و استواری یه بحث دیگه است. ولی حکمت در زبان عربی نه ناظر به فلسفه است، نه نفی کننده فلسفه است. اساساً حکمت یعنی دانش و معرفت استوار و راسخ در جان و روحی که انسان را میتواند در لغزشگاه ها استوار بدارد. و من یؤت الحکمه فقد اوتی خیرا کثیرا. قرآن میفرماید هر دانشی، هر معرفتی که خیر کثیر و فراوان برای انسان آورد، انسان رو در لغزشگاه‌های روحی، اخلاقی، سیاسی، اجتماعی صاف و استوار نگه داشت، این میشه حکمت. اگر فلسفه یا بخشی از فلسفه این کار رو بکنه، مصداق حکمت است. اگر حدیث این کار رو بکنه، مصداق حکمت است. اگر تفسیر قرآن، اخلاق، روانشناسی، هر دانش دیگری این کار رو بکند، میشود حکمت. پس حکمت در اینجا به معنای فلسفه یا به معنای اصطلاحیش نیست. اینجا حکمت به همون معنای لغوی اصیل خودش هست. یا واژه‌های دیگر و احادیث دیگر که در این باره متعدد هستند.
اسرار ازل را، اسرار ازل را، نه تو دانی و نه من، نه تو دانی و نه من، نه تو دانی و نه من. وین حرف معما، وین حرف معما، نه تو خانی و نه من، نه تو خانی و نه من، نه تو خانی و نه من.
عزیزان، زمانی که شخصی با معنای اصطلاحی یک واژه انس بگیره و اون رو زیاد به کار ببره، باعث میشه وقتی اون واژه رو میشنوه یا میخونه، معنای اصطلاحی اون به ذهنش بیاد و معنای اصلی و لغویش رو فراموش کنه. این امر باعث میشه احادیثی که این واژه در اونها به کار رفته اشتباه فهمیده بشه. مثلا اصطلاح صلات هم در علم فقه و هم نزد همه فقیهان به معنای نمازه. حالا میخواد نماز واجب باشه یا مستحبی یا نافله. برای این واژه نمیتونیم به سادگی معنای دیگه‌ای پیدا کنیم، چون معنای عرفی و لغوی اون که همون درود فرستادن و دعا کردن بیشتر در مباحث عقیدتی و فقهی به کار میره. این معنای لغوی متروک نیست و در قرآن و دعاها و ذکرهای مثل صلوات به کار میره، اما به علت انس ذهن با معنای اصطلاحی اون کمتر و دیرتر به ذهن خطور میکنه. مثلا در این حدیث از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله که فرمودن اذا دو ای احدکم الی الطعام فلیجب فان کان صائما فلیصل، هرگاه یکی از شما به تناول غذایی دعوت شد آن را بپذیرد و اگر روزه‌دار بود برای میزبان دعا کند. ممکنه معنای لغوی در این حدیث دیر به ذهن ما خطور کنه، اما همونطور که ملا صدرا هم در تفسیر خودش گفته، واژه فلیصل به همون معنای لغوی یعنی دعا کردنه. در این قسمت از برنامه مرواریدهای ناب دعوت میکنم سخنان حجت الاسلام عبدالهادی مسعودی رئیس انجمن علمی حدیث حوزه رو بشنوید.
ما در روایات داریم که شخص پیش از قضا و بعد از قضا مستحب است که وضو بگیرد. خب آیا اینجا وضو به معنای همین وضو اصطلاحیه؟ یعنی شخص وقتی میخواد بیاد سر میز نهار، سر میز شام، سر سفره بنشینه، باید بره یه وضو مفصل بگیره بعد بیاد، بعدش هم دوباره بره وضو بگیره بیاد؟ اینجا برای فقیهان و محدثان سوال شده. رفتن خانواده حدیث این رو پیدا کردن. اینم گونه راه حل این که معنای اصطلاحی هست یا معنای لغوی هست رو نشون میده. البته ما به طور مستقل به راه حل خواهیم پرداخت. اونها از طریق جمع‌آوری خانواده حدیث متوجه شدن اینجا وضو به همون معنای لغویش هست. یعنی تمیز کردن، نظافت کردن. یکی از معنای وضو، معنای اصلی لغویش اینه که شما چنان عضو رو، چنان جایی رو تمیز بکنید که نور بده، برق بزنه. دیدید بعضی از این خانم‌های خیلی وسواسی یا خانم‌هایی که اهتمام جدی دارن چنان میز رو تمیز میکنن میگن کاری کردیم میز برق انداخت. اینو میگن توضیح، خوب تمیز کردن. در سایه اون روایاتی که بسیارم تعدادشون بیش از اینه، فقها یا محدثانی مثل شیخ الراملی متوجه شدن اینجا وضو گرفتن یعنی شستن دستها. پس آنچه که مستحب است پیش از طعام و قبل از طعام انجام بدین دست رو بشوری، که فایده خیلی زیادی داره و اون اینه که فقر رو از خونه بیرون میراند، ذوب میکند فقر رو، چیزی باقی نمیذارد. مشخصه کسی که دستهاشو میشوره تمیزه، میکروب نیست، بیمار نمیشه، از غذا کاملا استفاده میکنه و بعد هم همینطور. پس اینجا نباید ما معنای اصطلاحی وضو رو بذاریم. البته بنده نافی این نیستم که انسان همیشه با وضو باشه، حتی اگر موقع نهار خوردن، صبحانه خوردن، غذا خوردن هم با وضو باشه خوبه. انسان کلن در حال وضو و با طهارت باشه مستحبه و وضو نوره. اما این روایت در سایه روایات دیگهی که و شیخ الراملی آورده است در وسایل شیعه جلد 24، این معنا میرسونه که مقصود معنای لغوی هست نه معنای اصطلاحی. من به طور خیلی کوتاه اشاره کنم که بحث حقیقت شرعیه در فقه و اصول با این مبحث پیوند دارد. شیخ طوسی علیه الرحمه در همین جا و برای همین واژه وضو این راه حل رو ارائه کرده که برخی از روایاتی که میگه دیدم امام باقر علیه السلام بعد از اینکه وضو گرفته بودن چون از خوبینیشون خون سرازیر شد دوباره وضو گرفتن، تفسیر کرده به اینکه نه، یعنی اینجا شستند. توضأ منه یعنی صورتشون رو بعد از اینکه خون دماغ شدن از این خون شستند، نه اینکه حضرت باقر علیه السلام دوباره وضو گرفته باشند، نه، فقط صورت مبارک رو شستشو دادند و پاک کردند. این بحث بیشتر در فقه و اصول مطرحه و دیگر ما نیازی به پیگیری این بحث در اینجا نداریم.
کیست این پنهان مرا در جان و تن که از زبان من همی گوید سخن،
من راست کیست، بشنوید این صاحب آغاز کیست.
خب این یک حالت یا یک آسیب پدید آمده از خلط لغت و اصطلاحه. عرض کردیم که حالت دیگر اینه که ما معنای لغوی رو بیاییم به جای معنای اصطلاحی بنشونیم. اینم با یک مثال شروع میکنیم بعد توضیحاتش رو ادامه میدیم. مثال ما این هست. روایت از شخصی به نام مرازم ابن حکیم، ایشون میگه امام صادق علیه السلام فرمان دادن یه نامه‌ای برای درخواستی بنویسن. فکتب ثم عرض علی، نامه رو نوشتن خدمت آقا آوردن که ایشان ببینن. ولم یکن فیه استثناء، تو این نامه استثنایی نبود. حضرت صادق علیه السلام فرمودند کیف رجعتم ان یتم هذا ولیس فیه استثناء، چگونه امید می‌برید که این نامه کارش به فرجام برسه، کامل بشه کارش، در صورتی که هیچ استثنایی درش نیست. انظروا کل موضع لا یکون فیه استثناء فاستثنوا فیه، نگاه بکنید هر جایی که درش استثنا نیست استثنا کنید. حالا آیا شما از این حدیث معنای مقبول و پذیرفته ای متوجه شدید؟ اینجا استثناء به معنای لغوی نیست. استثناء یک مفهوم فرهنگی، یک معنای ابدایی در فرهنگ دینی و اسلامی هست. واژه استثناء اشاره دارد به مفهوم انشاء الله. چگونه؟ بر این پایه که در قرآن تصریح داریم، در سوره کهف است، ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا، هیچگاه نگو من این رو فردا انجام میدهم. الا ان یشاء الله واذکر ربک اذا نسیت، یعنی شما هر کاری رو که میخواید بگید، بگید من این رو انجام میدم، مگر اینکه خدا نخواد اراده منو سست کنه، مانع برام پیش بیاره. اگر هم یادت رفت اینو بگی دوباره بعدن بگو. یعنی اینجور نیست که رها و یله کامل باشیم. این برای اینه که ما به خودمون تلقین بکنیم که ما همه کاره نیستیم. ما در هر اراده، در هر کار، در هر فعلمون نیازمند توفیق، همراهی اراده الهی و سبب سازی و زمین سازی خداوند هستیم. چون اینجا اومده این گونه بگو مگر اینکه خدا بخواهد، این الا ان یشاء الله استثناست. بعد دیگه در فرهنگ دینی برای اینکه این جمله طولانی رو نگویند واژه استثناء رو براش آوردن. اشاره داره به این کار، اشاره داره به این فرهنگ. البته در زبان عربی بعدها و در زبان فارسی هم الا ان یشاء الله شد انشاء الله، اونم تقریبا معناش همینه، یعنی من فردا میام به دیدار شما انشاء الله، اگر خدا بخواد. یعنی من قصد دارم بیام، مگر اینکه خدا قصدم رو از بین ببره، خدا مانعی پیش بیاره، فرقی نمیکنه. ولی این واژه استثناء دیگه تو معنای لغویش به کار نرفته، داره به یک فرهنگ توحیدی، به یک فرهنگ قرآنی و دینی اشاره میکنه. حالا دوباره برمیگردیم با این معنا اون حدیث رو میخونیم. امام صادق علیه السلام فرمان دادن نامه‌ای بنویسن، حاجتی درش بود، درخواستی بود مثلا به کسی، نامه رو آوردن، لم یکن فیه استثناء، یعنی نگفته بودن ان شاء الله، نگفته بودن اگر خدا بخواد، مگر اینکه خدا بخواد یا نخواد. حضرت فرمود هر کجایی که یه شما چیزی میگید، تو این نامه یه چیزی نوشتید، یه درخواستی کردید، یه فرمانی دادید، جایش که لازمه بگید ان شاء الله، الا ان یشاء الله. این گونه باشد امید میرود که کارتان انجام گیرد، وگرنه گاه خداوند برای تأدیب انسان چنان اراده محکم و سخت و استوار اون رو از هم باز میکنه و میگسله که خودش هم متوجه نمیشه چگونه شد. تمام اسباب و مقتضیات و زمینه ها رو چیده و فراهم آورده و با اراده جدی وارد کار میشه، میبینه به راحتی همه رشته هاش پنبه میشه. عرفت الله به فسخ العزائم. استثناء معناش اینه. از این رو روایاتی که اینجا در همین معنا و با همین واژه هست به راحتی معنا میشن. ببینید باز امام صادق علیه السلام فرمودن للعبد ان یستثنی ما بینه و بین اربعین یوما اذا نسی. انسان این اختیار رو داره که استثناء بکنه تا 40 روز اگر البته فراموش کرد، نه اینکه کلن استثناء بکنه. یعنی به عمدن بگه من میگم این کار رو انجام میدم، 40 روز بعد بگه انشاءالله. نه، اگر فراموش کرد یادش اومد، هر موقع یادش اومد بگه انشاءالله. اینجا یستسلیم همون معنای اصطلاحی هست. یاد باز در مورد همین نامه داریم که نامه نوشته شد که این رزق و روزی برای اون، این مقدار برای اون، مثلا حق این آقا اینقدر، حق اون خانم اینقدر، این درش استثناء نبود. حضرت فرمود که بیایید دوباره درش استثناء بکنید، یعنی انشاءالله. البته در همین حدیث نشون میده که در همون زمانم انشاءالله به جای الا ان یشاءالله به کار رفته. حالا اگر متن دقیق تر این حدیث رو بخواید که به احتمال زیاد همون شبیه یا خود نقل معنای همون حدیث اول هست، در صفحه 180 کتاب آسیب شناسی آمده است. پس استثناء یک معنای فرهنگی و دینی دارد، افزون بر معنای لغوی، و نباید اینها به جای هم گذاشته بشن. راه حل آسیب خلط لغت و اصطلاح رو انشاءالله در برنامه آینده توضیح خواهیم داد. همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می سپارم و السلام علیکم و رحمت الله.
اللهم صل على محمد وآل محمد 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 وعجل فرجهم.
دوستان، از حضرت علی علیه السلام روایت شده که خطاب به مالک اشتر فرمودند ای مالک، این سخن را از من بشنو و به خاطر بسپار. ای مالک، جوانمردی آن کس که یقینش آسیب پذیر است کم ارزش است و هر که طمع به خود راه دهد خیشتن را خار گرداند و هر که سختی و مشکلات زندگی خود را به دیگران بازگو نماید تن به ذلت داده است. هر که دیگران را از راز خود آگاه سازد خود را نزد خیشتن پست کرده است. به انتهای برنامه امروز مرواریدهای ناب رسیدیم. تا سلامی دوباره، خدا نگهدار.
رفتنی مثل رود مثل ابری پراکنده در باد،
رفتنی مثل رود مثل ابری پراکنده در باد،
غنیمت شماریم. رفتنی مثل رودم مثل ابری پراکنده در باد،
رفتنی مثل رودم مثل ابری پراکنده در باد.